در تاریخ پزشکی و ایثار ایران ثبت شد. شهادتش نه تنها غمی برای خانواده و جامعه پزشکی، بلکه یادآور این حقیقت است که حتی در تاریک‌ترین لحظات جنگ، چراغ انسانیت و فداکاری خاموش نمی شود.
به نام ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان آمد، همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن. شکوه ما درانه ی ملی وطن، تو عشق بی بهانه ی منی. وطن وطن وطن.
خورشید جاودان من، امروز که سکونیست های خونخوار به حریم مقدست تجاوز کردند، فریاد میزنم با تو هستم ای وطن. صدای گرم آبشاران مقاومت در گوش جهان تنین انداخته است. مهتاب کوهستان های تو شاهد رشادت فرزندانی است که همچون بهار بی پایان نوید پیروزی می‌دهند. از عطر خاک تو لبریز شدم، این عطر مقدس مشام هر آزاده‌ای را می نوازد. امروز سینه های ما مملو از کلام جاویدان دفاع از توست. چشمان ما نور خورشید حماسه های تو را می بینند که بر تاریکی های دشمن می تابد. نام تو ای وطن همیشه بر لبهای ما جاری است و مهر تو ستاری شد که بر تاریک ترین شبهای نبرد میتابد. ای سرزمین جاودانگی، ای بهشت آزادگان، ای ایران، جان و تنم فدای خاک پاکت. امروز که دشمن پلید صهیون جرأت کرده به حریم مقدست تعرض کند، بانگ خروشان مردان و زنان غیرتمندت جهان را به لرزه در آورده است. تو که هماره مهد دلیران و بیشه شیران بوده ای، بار دیگر ثابت می کنی که در برابر زورگویان تاریخ سر فرود نمی آوری.
ممنونم از همراهیتون با رادیو. همچنان گفتگو میکنیم در این بخش با جناب آقای رستمی. خب آقای رستمی، در راستای حالا جنگ روانی که توی بخشای پیشین صحبت کردیم، یکی از اون مواردی که اضطراب آفرین ممکنه باشه، این در واقع مدام رصد کردن اخبار، حالا بماند اخبار از چه منبعی باید رصد بشود. در بخش پیشین شما گفتین از یک منبع موثق، حالا چه الگوپذیری چه آگاهی بخشی. بیشتر روی اخبار میخوام صحبت کنم. منابع خبر خارجی هست که ممکنه بیطرف باشه و اکثرشون هم که در واقع مغرض هستن، یا منابع حتی منابع خبری داخلی. چقدر میزان در واقع حجم رصد کردن ها استاندارد هست برای خانواده ها، برای فرزندان، و اصلا اگر این اتفاق دائما بیفته و به هم انتقال داده بشه این خبرها، شاید منجر به شایعه و در نهایت اضطراب آفرینی بشه.
بله، خیلی هم صحیحه. من از دو منظر نگاه میکنم. یکی بحث سواد رسانه‌ای هست. ما تو بحث سواد رسانه‌ای یه اصطلاحی داریم به نام پرخوری رسانه‌ای.
بله.
ما اگر نگاه بکنیم چه در حوزه سلامت زیستی و سبک زندگی، پرخوری رو جایز نمیدونیم، خاصه برای فرزندانمون بیشتر. یعنی گاهی اوقات برای خودمون یه پرخوریایی رو انجام میدیم، اما بچه‌هامون رو خیلی کنترل میکنیم. مثلا میگیم که فست فودها باید کنترل شده باشه، باید روغن‌های ترانس دار، مثلا چیزهایی که روغن ترانس داره، مثلا کنترل شده باشه. چرا؟ چون نگران فرزندمونیم، از خودمون بیشتر برای حیات او اهمیت قائلیم. حالا میخوام این نتیجه رو بگیرم. در پرخوری رسانه‌ای و موضوع سواد رسانه‌ای، میگه آقا تو با یه موضوعی روبرو هستی و اگر خودتو به پرخوری خبری عادت بدی، این پرخوریت باید هضم بشه دیگه، چه اگر معده و غذا باشه، یعنی چه در نوشیدنی باشه، چه در طعام و غذا باشه. ما یه اعتدالی رو داریم و این اعتدال اگر ترک بشه، خود به خود حجم زیاد این اطلاعات و اینکه ذهن من فرصت نکنه داده پردازی بکنه و این داده ها رو پردازش بکنه، اون وقت به خودم چیکار میکنم؟ آسیب میزنم. و دیدید دیگه، عموما این تجربه رو داریم، وقتی ما پرخوری میکنیم فقط خودمون عذاب نمیبینیم، و حالت هایی که به ما دست میده که حالتی از حالت های بیماری است، به دیگران هم سرایان پیدا میکنه، دیگران هم درگیر ما میشن. ما چه در بیماری به لحاظ فیزیکی و بدنی دیگران رو درگیر میکنیم، چه به لحاظ روانی وقتی تحت تأثیر یک خبر استراب دهنده و نگران کننده خودمون رو قرار میدیم. پس اولین توصیه اینه که تو رو خدا حواسمون به خودمون باشه. به قول مولوی، هر کسی را رحمده ای پرده مژگان من، یعنی چشمای ما، گوشای ما، اینها ورودی های ماست دیگه، درگاه های نقطه تماس ما با اخباره. برای اون این حواس جمعی رو اولا ایجاد کنیم. حالا از منظر دینی،
بله.
که ما سبک زندگی ایرانی اسلامیمون اقتضائش هست، اونجا چه توصیه ای داریم؟ اونجا هم از پرخوری برحذر داشته شدیم. او هم در حقیقت پرخوری رو بر ما روانه می داره و میگه اگه پرخوری کنی تشخیص تو از دست میدی. در زبان حدیث شما میگی چه نسبت بامزه‌ای هست بین پرخوری و عقلانیت. یعنی شما در حدیث داری میگه اگر پرخوری کنی قدرت فکر کردن تو از دست میدی، تحلیل دیگه نمیتونه بکنه، تشخیص نمیتونه بده. پس پرخوری که انقدر مذمومه، در پرخوری خبری ببینید چقدر مذمومه. مثلا سوره مبارکه نبع آیه 6 از مؤمنین دعوت میکنه، میگه هر خبری رو که شنیدید درست تلقی نکنید. این اولا، یعنی هر خبری به شما رسید او رو صدق قلمداد نکنید و برای صادق بودنش هم جد و جهد کنید. چرا؟ چون این خبر به مثابه قضا میمونه برای مغز تو، برای گوش تو و برای قلب تو. پس آنچنان که قرآن میگه و این سوال رو میپرسه، میگه آیا از قلبتون، آیا از گوشتون، آیا از چشمتون سوال نمیپرسیم؟ به طور حتم و یقین جواب اینه که بله، آفریدگار پروردگار ما از ما سوال میپرسی. پس باید مراقب ورودی ها باش.
خب تشکر میکنم از شما، ممنونم همراهان خوب رادیو. انشالله تو بخشای بعدی با شما هستیم و حالا نکاتی رو با هم گفتگو میکنیم با آقای رستمی و میشنویم این نکاتی که به درد ما میخوره برای رفع اضطراب به واسطه ی جنگای روانی.
خشونت،
نژادپرستی،
تهاجم
و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، آرزو میکنیم هر جا هستید سالم و موفق باشید و ایام به کامتون باشه. پروتکل 17 از پروتکل های 24 گانه صهیونیسم رو که به برنامه های پیدا و پنهان صهیونیست ها اختصاص داره بررسی میکنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، بهره میبریم. لطفاً ما رو تا انتهای برنامه دسیسه همراهی کنید.
ان شاء الله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصا کنده بشد و ان شاء الله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخوانیم.
صهیونیست ها سالها قبل از تصرف سرزمین فلسطین در اجلاس های جهانیشون در مجموع 24 پروتکل رو به تصویب رسوندن که هر کدام حاوی یک سلسله قواعد و دستورالعمل های فکری و رفتاری خاصه که همه یهودی های صهیونیست جهان ملزم به رعایت اونها هستند. دستورالعمل هایی که رفتار و عملکرد صهیونیست ها در طول تاریخ به روشنی بر اونها صحه گذاشته.
ان اسرائیل الهن من بیت العنکبوت.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها در پروتکل 17 به این نکته اشاره می‌کنند که هر چند زمانی برای آنکه از شوکت و عظمت رؤسای غیر یهود کاسته باشیم، یکی از شخصیت‌های برجسته کشور رو ترور می‌کنیم. این دستورالعمل غیر انسانی به روشنی حاکی از سرشت شیطانی صهیونیست‌هاست. جناب آقای بختیاری‌زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، درباره پروتکل 17 بیشتر توضیح می‌دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، به شما سلام و وقت بخیر عرض میکنم. در ادامه بررسی پروتکل‌های صهیونیسم در این برنامه با بررسی پروتکل 17 در کنار شما هستیم. پروتکل 17 به ارائه توصیه‌هایی با رنگ دینی می‌پردازد. یک نکته در پروتکل 17 آن است که به تخریب روحانیون دیگر ادیان توصیه شده است و اشاره به این شده است که یهودیان با از میان بردن مسیحیت فاصله چندانی ندارند و به علاوه بر اهمیت انجام جاسوسی تاکید می شود. باید به این نکته اشاره کنم که هرچند صهیونیست ها به ویژه در برابر مسلمانان تلاش داشته اند روحانیون مبارز و جهادی را حذف کنند یا زندان کنند و به هر حال آنها را از سر راه بردارند، اما ما مشاهده می کنیم که با وجود این همچنان در میان مسلمانان روحانیون جهادی، روحانیون انقلابی که با صهیونیست ها هیچگاه سر سازش نداشته اند، در میان مسلمانان دارای جایگاه بالایی بوده اند.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها با ترور دانشمندان و رهبران مقاومت در طول تاریخ بر سرشت پلید و غیر انسانی خودشون سهه گذاشتن و این واقعیت رو برای همگان آشکار کردند که برای رسیدن به اهداف خودشون دست به هر جنایتی خواهند زد.
درباره اهمیت جاسوسی در این پروتکل بر این تاکید می شود که صهیونیست‌ها باید برای برهم زدن نظم و امنیت در جوامع دیگر از ابزار جاسوسی استفاده کنند. اسرائیل همواره کوشیده است از جاسوسان خود در این راستا استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران یکی از دولت‌هایی است که همواره هدف نیات پست و نیات زشت اسرائیل در این راستا قرار گرفته است. اسرائیل کوشیده است با عملیات جاسوسی و مخفیانه خود باعث بی‌ثباتی در ایران شود. ما در چند سال اخیر در مواردی طراحی ترور دانشمندان ایرانی از جانب سرویس اطلاعاتی اسرائیل را شاهد بوده ایم. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که به خاطر داشته باشیم حذف این دانشمندان از یک سو برای تحت تأثیر قرار دادن پروژه‌های مختلف مهم ایران بوده است و از سوی دیگر در زمان‌های انجام شده است که در کشور مسائل مختلفی مطرح بوده است و اسرائیل کوشیده است با انجام این ترورها سبب بی‌ثباتی و ناامنی در ایران شود، که البته با اقدامات هوشیارانه دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی این تلاش ها خونسا شده است. اما نباید از این نکته غافل شد و این موضوع را به دست فراموشی سپرد که اسرائیل در این راستا همواره تلاش های خود را پیگیرانه ادامه می دهد و همه ما باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشیم که اسرائیل به عنوان دشمن جمهوری اسلامی از این تلاش ها دست بردار نیست و به همین دلیل هوشیاری همه ما در این زمینه حائز اهمیت بسیاری است. ما در برنامه های بعد نیز همچنان با موضوع بررسی پروتکل های صهیونیسم در کنار شما خواهیم بود.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خواهم.
ایران، جهان در یک مرز.
ایران را بشنوید.
حاضرم به خاطر ایران جون من بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
پنجره ای رو به نور، پنجره نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نقمی ماند و نهم لعبی انت الامی، گویا هیچ نهمی به دلم بود نقمی لعبی انت الامی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله، سیدنا مولانا و امامنا بالحق، مولا المبدلین و مبعوث المرسلین و امام المتقین،
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
بحث ما به حکمت 78 نهج البلاغه رسید. این حکمت در واقع پاسخ به سؤال یک مرد شامی است که مربوط میشه به مسئله جبر و اختیار، که یکی از مسائل بسیار مهم اعتقادی یا به اصطلاح ما کلامی است. قصه از این قراره که در جواب مردی شامی که این گونه پرسید آیا رفتن ما به شام به قضا و قدر الهی بود؟ حال این آقایی که آمده در صف امیرالمومنین علیه السلام، این مال شام بوده، یعنی اونجا تربیت شده، که حالا اومده تو لشکر امیرالمومنین علیه السلام، برش سوالی که ما که میریم به جنگ این جبره؟ یعنی نمیتونیم اصلا نریم؟ خدا همینجور که خواسته و همینجور هم میشه؟ که حضرت فرمودن نه، این اعتقاد کفاره و جای کفار هم در آتش جهنمه. این یک نکته. نکته دیگه خود مسئله جبر و اختیاره. دو تا قضیه یا مسئله اعتقادی است که فهمش یه مقداری قلب پاک و عقل قوی میخواد، عمقش رو بخواد بفهمی. یکی بحث قضا و قدره، یکی جبر و اختیاره. در قضا و قدر سوال اینه که ما در این 50 سال، 80 سال، 40 سال چقدر که عمر میکنیم، کارهایی که انجام میدیم از قبل خدا نوشته و همون انجام میشه یا نه ما اونجور که دلمون میخواد انجام میدیم. جبر و اختیارم در همین فضاست که آیا ما افعالی که ازمون سر میزنه با اختیار خودمون سر میزنه یا نه خدا همین گونه که باید ما رو مجبور کرده سیستم بدن و روح و روان اون عمل کنه. سه تا نظریه است. یه عده قائل به جبرن که نمونهشو عرض کردم. یه عده قائل به تفویض مطلقن، یعنی اختیار مطلق، بگن نه خدا ما رو خلق کرد، دیگه از دستش در رفتیم، خودمون هر کاری دلمون بخواد میکنیم. یعنی اختیار ما بی قید و شرط و مطلق. شیعه به برکت تعالیم اهل بیت علیهم السلام نه قائل به جبر، نه قائل به تفویض. لا جبره و لا تفویض، بل امرون بین الامرین. این فرمایش امام صادق علیه السلام، نه جبر نه تفویض، بلکه امری بین این دوتاست. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال بخشی از آنچه که اتفاق افتاد در خودش تقدیر کرده و انجام داده، در بخش دیگر دوباره خداوند متعال اراده کرده که ما با اختیار خودمون به بهشت و جهنم بریم، نه اینکه از دستش در رفته. خدا اراده کرده به ما اختیار بده که در این محدوده مشخص با اختیار خودمون پیش بریم حالا اگر درست رفتیم به بهش بریم، اشتباه رفتیم به جهنم.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بیپایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
ببینید، یک بازی فوتبال رو در نظر بگیریم. بازی رو یه مقدار از این منظری که من میگم در نظر بگیرید، چون معمول آدما فقط توپ رو می‌بینن، بازیکن‌ها و اتفاقاتش. یه زمینه، ابعادش کی مشخص کرده؟ فیفا، درسته؟ یه خط کشیای، یه خط کشیا چیه؟ خط کشیای دور محدوده زمین رو معین میکنه که اگر توپ از رو خط کامل رد شه اوته، یعنی تو بیخود داری میدوی، بازی قطع میشه، توپ میره به نفع تیم مقابلی که شما در مقابلش اوت کردی. مثلا یه خطی داره که خط دروازه است، اونجا اگر بازیکن مهاجم خطای جدی بکنی، داور میتونه پنالتی بگیره، یعنی دروازه‌بان تنها باید وایسه اینو شوت کنه. یه تعریفی داره به اسم آفساید که اگر با دروازه‌بان اینجوری تنها بشی آفسایده، ولی اگه گل هم بزنی فایده نداره، درست میگم؟ یه سری قوانین هم داره، مثلا با دست بزنی تو گل اشتباه، یا به دست تو بخوره هند اینجوری کنی خطای اونجوری کنی. چارچوب و محدوده رو اون تعیین کرده، قواعد بازی رو تعیین کرده، ولی در داخل زمین نگفته تو الان بعد اینجا حتما سانتر بلند بدی، اینجا بعد سانتر کوتاه بدی، اینجا دریبل کن، اینجا پاس بدی. نه، این تویی که باید هنر داشته باشی در دل این زمین و محدوده‌ای که مشخص شده، با این قواعدی که معین شده جوری بازی کنی با تیمت که بری گل بزنی. ما اشتباه کردیم، لاک دفاعی درست کردیم، گل خوردیم تو زمین خودمون، گل دو تا گل خوردیم. اگر مثلا کسی دیگری بود، مربی دیگری بود، چه بسا برنامه‌ریزی می‌کرد، میگه ببینید فقط حمله کنید. چرا؟ چون بازیکن‌های حریف درسته توشون ستاره‌های جهانی هست، اما بالاخره تو زمین غریب و بیگانه‌ن، اینا استرس دارن اول کار. اگر شما بذارید در واقع خط حمله رو تقویت کنید و اول بازی رو تهاجمی برید ولو یه گل بزنید، بعد می‌تونید نفس اینا رو با دفاع بگیرید و وقت تلف کنی از این حرفا. ولی شما دیدید حتی دروازه‌بان ما هم همون اول داشت اختار می‌گرفت، انقدر توپو نگه می‌داشت بی خود وقت تلف می‌کرد تا داور بهش تذکر داد. حالا مثلا پس یک چارچوب مشخصه، این نیست که شما مثلا توپو ورداری با دستت از دروازه بدوی بعد بری از پشت دروازه‌شون دور بزنی شوت کنی تو گل، اینا نیست. قاعده داره، نه تفویض مطلقه که تو هر کاری دلت خواست بکنی، نه جبر مطلقه، تو می‌تونی اینجا سانت تو عمق بدی، میتونی پاس بدی، میتونی اصلا توپ رو برگردی به دروازه‌بانت بدی. این مثالی که زدم مثال خوبیست برای تقریب به ذهن، برای نزدیک شدن به ذهن این بحث جبر و اختیار به قضا و قدر. خدا چارچوبی رو خلق کرده، قرار داده، در این چارچوب که اسمش زندگی ماست یه قوانین و سنت‌های ثابتی گذاشته، هند میشه اینجا، اونجا فوله، اینجا آفسایده، اینجا فلان. در دل این چارچوب و با این قواعد گفت حالا برو بازی کن، خودت میدونی اگر شکست خوردی خودت شکست خوردی، همین قواعد و همین زمین رو برای حریفت هم گذاشتیم، چطور اون برنده شد؟ توجه این؟ پس ما نه مجبور مطلقیم نه مختار مطلقیم، نه اینجوری، ما تو دل این چارچوبی که خدا حکیمانه قرار داده مختاریم، مختاریم، هم راه مشخص هم چاه. انا هدیناه السبیل، ما راهو به بشر نشون دادیم، اما شاکرن یا شاکر این هدایت میشه خب به بهشت میره به سعادت میرسه، و اما کفورا یا این نعمت هدایت رو کفران میکنه به جهنم میره، به جهنم. این حکمت بنابراین درس های خیلی زیادی داره و مهمترینش به نظر من اینه که دشمن حتی از دین سوء استفاده میکنه علیه ما، از دین امروز باید خیلی مواظب فضای مجازی و ماهواره باشید. حتی آدم استخدام میکنن به اسم کارشناس دینی بشینه علیه شما، علیه اعتقاداتتون، علیه نظامتون حرف بزنه.